رایت کرده باشه به شما نامه می نویسن که برای این پرونده شما دریافت شد، از لحاظ متن، از لحاظ مستندات صوتی تصویری رضایت نما، همه فرمت های مورد نظر یونسکو رو شما رایت کردید که خوشبختانه ما رو میدونستم رایت کردم و اونم تشکر کردن که بر اساس فرمی کارتون درست بوده.
بله.
بعد چند ماه بعد یونسکو بر اساس روالی که خودش داره به 20 نفر از ارزیابان درجه یک جهانی که فقط یونسکو اونا رو میشناسه، هیچ کشور ارائه دهنده پرونده نمیشناسه، این پرونده همراه با پرونده های کشورهای دیگه ارائه شده که شما ارزیابی کنید. اونا مورد ارزیابی قرار دادن، دیدن که اندازه محتوایی هم ما تمام ضوابط و مقررات پرونده نویسی یونسکو رو رعایت کردیم و اون حساسیت های یونسکو در خصوص رعایت حقوق بشر، رعایت محیط زیست، رعایت حق حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و خیلی مسائل رو و کارکرد در زمان معاصر کارکرد فرهنگ اجتماعی چیه، ما همه اینا رو با متن و عکس و فیلم به اثبات رسانده بودم و دیدگاه اونا جز پرونده های منحصر به فرد جهانی بوده که ابلاغ کرده بودم به یونسکو که بله ما از میان پرونده های دریافت شده 42 پرونده رو واجد شرایط دونستیم که لحاظ فرم و محتوا اینا مورد تایید ما هستن. این در حدود باعث شد که یک ماه پیش در سایت میراث فرهنگی، ثبت میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، این متن 42 تا پرونده رفت و تمام کشورها مطلع شدن که چه کشوری چه پرونده‌ای داده. همه خودشون آماده کرده بودن که اگر مورد مسئله‌ای هست که باید انتقاد کنن، در این اجلاسی که هر سال در یک کشور و امسال در کشور کلمبیا برگزار میشه، خودشون آماده کرده بودن که در اونجا انتقاداتشون رو مستدل بیان کنن و آخر سر این پرونده اون مورد نظر اونها بشه و تایید شه. در ساعت یک بعد از امشب روز پنجشنبه که من تعقیب میکردم طریق اینترنت این فضای کنفرانس رو، من والا ترسم گرفت که نوبت ما بشه چه اتفاقی میخواد بیفته. ترسم تاشی از این بود که هر پرونده از هر کشوری که ارائه میشد که تو لپتاپ جلوی اعضای شرکت کننده بود، این روی کلمه، روی جمله، روی پاراگراف اینا حرف داشتن و حدیث داشتن و همین باعث میشد که 10 دقیقه، 5 دقیقه، حتی در این مورد کشوری بود که 25 دقیقه، نیم ساعت اینا مورد مجادله و گفتگوی کشورها قرار میگیره. و منم گفتم اگه همین اتفاق بنا باشه در مورد ایران بیفته، من که تهیه و تدوین کننده این پرونده بودم که نیستم اونجا، میخواد چه اتفاقی بیفته؟ کی میخواد جواب این مسائل فنی رو بده؟ که خوشبختانه نوبت ما که رسید ساعت یک بعد از شب بود، گفتم بله، پرونده مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه شده که اگر شماها مسئله دارید یا نداری الان مطرح کنید که ما ببینیم آیا این واجد شرایط هست یا نیست. تنها پرونده بود که نه تنها در این دوره، در تمام دورهایی که قبل که من کاملا در جریانش قرار گرفتم، دورهای قبل تنها پرونده بود که بدون ایراد و اشکال هیچ کشوری مورد تایید قرار گرفت. و من فهمیدم که این حاصل رعایت این مسائل و تجربه‌ای که ما به کار بردیم، مثل آرش کمانگیر هر چه داشتیم تو کمان کردیم، دیدیم که نه، همه باید شد یک پرونده گویا، شفاف، خیلی ساده، روان. حتی ما کشورهای منتظر بودن، کشورهای اطراف ما که اونا بودن مثلا ما هم میتونستیم در این پرونده بودیم، که البته اونا اگه میتونستن باید ماهای قبل از طریق وزارت امور خارجهشون اعلام میکردن که خوشبختانه نکردن. و این پرونده مورد تایید قرار گرفت و گفتن که پیام معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی که در اون جلسه بودن، همون پیامی که برگرفته بود از همون متنی که من نوشته بودن در پرونده، اینها در چند دقیقه این پیام قرائت کردن و باعث شد که همه کشورهای جهان سر تعظیم فرود بیارن، دست بزنن و تایید کنن. و من خستگی از تن من دارم و بسیار بسیار خوشحال شدم که من سبب کسب حیثیت و آبرو برای حوزه موسیقی نواحی ایران و فرهنگ و تمدن میراث فرهنگی ایران شدم.
بزرگوارید، ما هم از شما بسیار سپاسگزار هستیم. اگه اجازه بفرمایید قطعی از دوتار نوازی ایران بشنوید، با ادامه بحث در خدمت هر سه بزرگوار خواهیم بود. بحثمون رو ادامه میدیم در خصوص فستیوال موسیقی آینه دار و در واقع ثبت جهانی دوتار ایرانی. آقای مغازه، با توجه به در واقع هوشمندی که ما از شما سراغ داریم در خصوص برگزاری فستیوال ها و در واقع دقت نظرتون در انتخاب هنرمندانی که از بخش های مختلف کشورمون میان، قطعا در واقع این تقارن حضور اکثریت دوتار نوازان در فستیوال امسال خیلی بی در واقع بدون برنامه صورت نگرفته، هرچند که ما میدونیم که در واقع با توجه به اینکه امسال این پرونده در واقع در جریان ثبت بوده، قطعا شما هم در واقع تمایل داشتید که در واقع دوتار نوازان بیشتری در فستیوال حضور داشته باشن. البته این نظر من هستش.
بله و نظر لطفتونه. ببینید، ما واقعا توی ایران همچین پیش بینی کردن برای اینکه به یه همچین وضعیتی تقارن رو حاصل آوردن و به دست آوردن تقریبا جز امور محال به نظر میاد، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل دست به دست هم میدن یه اتفاق شکلش عوض شه، روشش، روندش دستخوش تغییراتی بشه. به هر حال من ضمن درود به آقای بهروز وجدانی، در واقع بهروز کمانگیر ما امروز، که این واقعا به قول خودشون جانشون و نمیدونم انرژی و زمان و تمام توانشون رو در این چله این کمان قرار دادن که در واقع ارسال بشه به سمت کولومبیا که اون اتفاق بیفته، ضمن درود به ایشون و همکارانشون میخوام بگم که ببینید، ما زمان آینه دار در پاییز هر سال برگزار میشه و در واقع این ششمین و خب دوره هایی بوده که در بهار بوده که بعد رسیدیم به این که بهترین حالتش هم پاییزه. نمیتونم بگم زمان بندی و اون نظر لطفتون بر هوشمندی هم به هر حال باز نظر لطفه و فقط میتونم اینو بگم که ما هم خوشحالیم این اتفاق افتاد، اگرچه هیچ هماهنگی بین هم نبود، ولی شاید انرژی های مثبت همدیگر رو در یک جای به هم میرسن دیگه. در هر صورت ما هم تیم کوچک اجرایی فستیوال آینه دار هم در که آقا مرتضی بودرزی هم اشاره کرد که مرکب از احسان رسولوف و من رئیس فستیوال بنده و من دبیر فستیوال و یه سری دوستانی که در روزهایی که در فستیوال در جریان هست واقعا از جان مایه میگذارند، به همون نسبت این انرژی در سمت دیگری از ایران گویا در جریان بوده و خب به هم رسیدیم و در یک روز یا یک زمان این اتفاق افتاد. من ضمن خوشحالی از این موضوع عرضم این هستش که ما همونطوری که فستیوال آینه دار هدفش دیدن و دیده شدن و بازشناسوندن گونه هایی از موسیقی یا حالا به اصطلاح ساختارها و برساختهایی از موسیقیه، دوستانمون هم همزمان این کار رو داشتن میکردند. من احساسم این هستش که در کشور ما یک مقدار سخت این حرف رو دارم میخوام، الان دارم فکر میکنم چطور بگم، ولی انگار ما عادت داریم که نبینیم کسانی زحمت کشیدند. آقای وجدانی ها، خیلی های دیگه همین هنرمندایی که ما به قول آقای مرتضی بودرزی که اشاره کرد که ما حتی توضیح میدیم و دفاع میکنیم از افرادی که الان دیگه توانایی ساز زدن ندارن. بله، ما واقعا هدفمون این هستش که ببینید، یه بحث کاملا فلسفی ریکاگنیشن مال ما واقعا شناخت و رسیدن به یک شناخت و به رسمیت شناختن یک پدیده است. این پدیده وجود داشته، در کارکردهای خودش رو در نقطه ای از ایران در یک دوره‌ای داشته، حالا به هر دلیل الان اون توان از دست رفته. این انسانه، این هنره، ماشین نیست که بتونیم جایگزینش کنیم. این انسان و این هنر منحصر به همون فرده، همون فرد رو ما باید حفظش کنیم. نمیخوام ببرمش موزه، باید ارزشش رو به معنای واقعا هم ارزش معنوی فرد، هم ضبط و ثبت هنر اون فرد.
بله.
حتی اگر هنرش امروز دارای اون تکنیک و توانایی لازم مثل گذشته نیست، به عنوان مثال در همون موارد نادری که بود در ذکر کرد، مثلا آقای حیدر علی عاشق الان دیگه کمانچه‌ای که ایشون داره مینوازه اون کمانچه‌ای نیست که 20 سال 30 سال پیش مینواخت. اما همین پدیده، همین انسان و همین نوع کمانچه نوازی میتونه زمینه پژوهشی باشه برای پژوهشگران آینده، برای دانشجوها در سالهای بعد.
بله.
ما هیچ وقت، من تأسفم این هستش که در تمام 40 سال اخیر ما جشنواره برگزار کردیم، جز در مواردی که اونم حالا شاید دوست از دوستان، البته آقای درویشی در سرآمد این افراد با همت دو سه نفر یک مقدار ضبط های صورت گرفته و اون هم به هر حال کیفیت لازم شنیداری رو نداره بیشتر، حالا به هر حال ضبط شد و این دغدغه برای ما ایجاد شد که اینها ثبت و سند درستی ازشون انجام نمیشه و ما باید با کیفیت از اینها ثبت داشته باشیم.
بله.
خب زحمت زیاد داره و این زحمت هم من میدونم در آینده دیده میشه و ارزش این کار برای اینه که مثل همون ثبت دوتا برای به عنوان یک میراث، این هم به عنوان یک میراث در آینده ثبت میشه و آیندگان داوری میکنند، اگرچه امروز هم بعضیا ممکنه منفی داوری کنند در برابرش، ولی ما از عملکردمون هم دفاع میکنیم و از هر اجرا کننده یا به قول آذربایجانی ها ایفاگر موسیقی، از هر ایفاگر موسیقی معتقد هستن باید دفاع کرد در جایگاه و اندازه خودش.
درسته. آقای مغازی، به عنوان سوال آخرم برای در واقع برنامه این هفتهمون و ما این قرار رو میگیریم از شما که هفته بعد با همراه در واقع دو دوست بزرگواری که تلفنی همراهمون هستن بحث موسیقی بومیمون رو به بهانه فستیوال آینه دار ادامه بدیم. یک نکته‌ای که ما در دوره ششم که چند روز پیش در واقع تهران در حال برگزاری بود این بود که در واقع شما یک جمله ای رو در واقع مطرح کرده بودید که ما از موسیقی کوچه بازاری تهران تا موسیقی که از اعماق تاریخ اومده رو تو دوره ششم در واقع به نمایش گذاشتیم. شاید کمتر کسی فکر اینو بکنه که تهران هم موسیقی بومی داره.
بله.
من در واقع می‌خواستم که در خصوص این که ما چه بخشایی رو شما از اعماق تاریخ برای این فستیوال آوردید و در واقع اون موسیقی کوچه بازاری ای تهران آیا جزء موسیقی بومیمون محسوب می‌شده یا خیر؟
100%. ببینید ما در بعضی از نقاط ایران موسیقی‌هایی داریم که سینه به سینه از پدران به فرزندان منتقل شده و همینجا مثل تمام سال‌های گذشته این رو اشاره کنم. اگرچه میگیم از پدران به فرزندان منتقل شده، اما نقش مادران و زنانی که در پس این قضیه بودن اگرچه از پدر نتونم بگم بیشتره کمتر نیست. این واقعا داخل پرانتز باید، من همواره این رو گفتم، امروزم لازم بود بگم. بله، این سینه به سینه منتقل شدن یک موسیقی که اگر ردش رو معکوس بریم میرسیم به اعماق تاریخ در تمام نقاط ایران و البته جهان میتونیم این رو داشته باشیم. خب اما در تمام نقاط جهان و از جمله ایران در نقاطیش این موسیقی ها اشکال جدیدتر به خودش گرفته دیگه، از جمله اشکال جدیدی که در موسیقی تهران اتفاق افتاد. تهران یک شهری بود که بیشینش به حدود 1000 سال برمیگرده که دهی بود، که ده کوچکی بود که در کنار شهری به نام ری قرار داشت، که ری از فرهنگ و هنر بسیار تاریخی و تاریخ ساز برخوردار بود، اما خب نزدیکی تهران به ری باعث می شد خود تهران هم از این بی نصیب نبود. موسیقی در تهران گونه های مختلف داشت، اما در اسناد تاریخی در ری اشارات زیادی داریم که مطرب می گفتند.
بله.
افرادی بودند در 1000 سال پیش، حداقل بیشتر تا 1000 سال پیش، ما سندش مثلا ابراهیم موسلی یا زلزل، مثلا ابراهیم موسلی که زن ایرانی اهل ری داشت، خود ابراهیم هم که ایرانی تبار بود که موسیقی مبنای موسیقی عرب رو دارن در واقع ابراهیم و اسحاق موسلی، یا زلزل در ایران در ری رفت آمد داشته. میبینیم که چقدر تأثیر ایران در موسیقی ایران، در موسیقی عرب، فواصل موسیقی ایران، مقام‌های موسیقی ایران در موسیقی عرب و البته برگشتشون که البته از اون ورم تا اسپانیا میره. اما برای اینکه باز به سوال شما باز دقیق‌تر اشاره کنم، به این ترتیب میبینیم که ما در نقطه‌ای از ایران به نام ری و تهران و این سمت‌تر شمال‌تر شمران موسیقی‌های وجود داشته. افراد به هر حال هر جا چند نفر زندگی کنن اینها آوازها و ممکنه سازهایی داشته باشند. موسیقی این منطقه به دلایل زیادی درونی شده و شکل گرفته و نزج گرفته در ردیف دستگاهی، اما موسیقی های مردمی همچنان ادامه داشت که شکل شهری شده یه مدرنش در موسیقی کوچه بازاری و بیات تهران، آنچه که در مکتب در واقع آقای اسماعیل مهرتاش شکل گرفت یا اونجا بیشتر با نمود پیدا کرد به عنوان مکتب تهران که آقای زوکایی این اسم رو مثلا که روش انتخاب کرده، این موسیقی مردمی کوچه بازاری است.
درسته.
و به طبع خب اون اعماق تاریخمون هم که در سرنا و دهل بود و دوتار و جاهای دیگه، و ما این دو رو در یک دوره دیدیم و کسانی که نمیدونستن اینها میتونه موسیقی یک قوم باشه اونا رو هم حالا ما به عنوان روی کرد نشونشون دادیم.
بله خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما آقای گودرزی و آقای وجدانی. با هر سه بزرگوار خداحافظی میکنیم و در واقع ازتون میخواییم شنوندگان عزیز با بحث خیلی جذاب موسیقی بومی در هفته آینده و در واقع موارد و مشکلاتش که در واقع کم نیست و نقش در واقع عواملی که باعث شده که یک کوچولو نسل جوان در واقع موسیقی بومی کمتر نسبت به گذشتگان به این موسیقی بپردازن و در هفته آینده خواهیم داشت با حضور هر سه بزرگوار. ممنون که ما رو همراهی کردید، شاد باشید تا همیشه.
شب یم دانه دیم که ندیم دان بودم این دان دل لخت و لبت خواه. لخت و لبت خواه امان ایشانی و کن پردر و جان آفرین مبدعی آشار قدرت هست پیرن وجود شابط ارکان و فخر بنده قاعت شما و زفت و صد صدر المنکان دلدی و فرد جبردی منی بیشاره دیرم یخت من در بیناش
خب عزیزان شنونده، برنامه ارغنون رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیم به شما شد. و ما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه. رابطه رهبر با کارگزاران